بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع رشد سیاسی، مسجد جامع قزوین، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برای رشد معنوی یک انسان بیشتر از این که در زندگی فردی دنبال راه باشیم، در زندگی اجتماعی باید راه‌هایی رو پیدا کنیم. برای اینکه کسی به خداوند متعال مقرب بشه، بیشتر از این که در نماز شب و در مناجات و تنهایی خودش با خدا دنبال تقرب باشه که تردیدی نیست در ارزش نماز شب برای تقرب به خداوند متعال، در طول روز رفتار او تعیین کننده میزان تقرب او خواهد بود. اگر کسی به امتحانات الهی نگاه بکنه، بسیاری از امتحانات الهی بلکه اکثر امتحانات الهی در بستر حیات اجتماعی شکل می گیرن. خداوند متعال ما رو آفریده برای امتحان، آفریده برای این که مدتی رو در آزمایشات و ابتلاعات الهی به سر ببریم، ارزش خودمون رو نشون بدیم تا جای خودمون رو در حیات جاودانه معین بکنیم. اکثر امتحانات توی حیات اجتماعیه. اگر کسی بره توی غار زندگی بکنه، تنهایی زندگی بکنه و تنهایی بمیره، بسیاری از مراتب رشد رو قطعا طی نخواهد کرد. خلاصه کنم این مقدمه کوتاه رو. حق الناس همیشه به ما فرمودن که اهمیتش از حق الله بیشتره. ابا عبدالله الحسین علیه السلام صبح عاشورا برگشت به یارانش فرمود کسی بدهکار هست تو جمع ما نباشه. اگه بدهی داری به کسی، یه وقت فکر نکنی اینجا حالا پای رکاب ابا عبدالله الحسین به شهادت میرسی، اون حق الناس یه جوری ماسمالی میشه. در ادبیات غنی فارسی ما گاهی از اوقات به مبالغه برخی از کنایات و اشارات هست که پرده از حقایقی برمی‌داره. می‌فرماید عبادت به جز خدمت خلق نیست. اساساً عبادت رو میاره اصلش رو توی خدمت به خلق که حیات اجتماعی ما رو طبیعتاً پوشش میده قرار میده. خب البته زبان شعر زبان مبالغه است. میگه عبادت بجز خدمت خلق نیست، منظورش این نیست که نماز عبادت نیست، بلکه میخواد بگه این اینقدر مهمه و درسته، تأکیدش درسته، زبانش هم که زبان شعر. اجتماعی بودن انسان از کجا آغاز میشه که اینقدر صعود انسان به سوی خدا یا اینقدر سقوط انسان در ورطه نیستی و نابودی در عرصه اجتماع شکل میگیره؟ اجتماعی بودن از خانواده آغاز میشه، در مدرسه، همسایه، کوچه و بازار و محل کسب و کار ادامه خواهد داشت. احدی نیست در عالم که بخواد بگه کار خیر انجام دادن، رسیدگی به محرومین کار قشنگی نیست. دیگه اینو همه عالم قبول دارن. این از اولین پیام‌های انبیاء الهیه که خیرتو به دیگران برسان. این از حد اقل مراتب اخلاقی به حساب میاد و ارزش یک انسان که دستگیری از بینوایان بکنه. در ادبیات فارسی باز شما جملاتی رو میبینید که بعضی از این جملات رو به در و دیوار سازمان ملل با همون زبان فارسی ثبت کردن. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. حالا ابیات دیگرش هم هست، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. خب اینجا خیلی صریح بحث میکنه که تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اصلا تو رو آدم نمیشه به حساب آورد. چرا از مهنت دیگران متأثر نشدی؟ این فرهنگ ماست، این دین ماست، این اون آیینی است که دستور به حضور در جامعه، متفاوت بودن، متأثر بودن نسبت به جامعه هست و بی تفاوت نبودن نسبت به مسائل اجتماعی رو نشون میده. نیازی نیست اصلا ما در این باره بیشتر صحبت بکنیم. چند تا نکته عرض کردم توی این مقدمه. امتحانات ما، اطلاعات ما برای رشد اکثرا در فضای روابط اجتماعیه. زمینه رشد ما بیشتر از این که در زندگی فردی باشه، در حیات اجتماعی به مردم خدمت کن، به خدا نزدیک بشه. و رشد انسان نه تنها از جهت تقرب به خداوند متعال، بلکه از جهت رشد انسانی، کسی به خدا هم معتقد نباشه، رشد اخلاقی و رشد شخصیت انسان، توانمندی های انسان، اینها تماما در عرصه جامعه شکل میگیره. جامعه جزئی از پیکره روح انسان به حساب میاد. خب این مقدمه معلومه. یک کمی دیگه این بحث رو ادامه بدم، دیگه همه دوستان اعتراض خواهند کرد که دیگه حرف واضحه که اینقدر تاکید نمی کنن، اینقدر توضیح نمیدن. از اینجا به بعد بعضی ها نمیدونم چرا ناتوانایی ذهنی پیدا می کنن استدلال بسیار روشنی رو در نظر نمی گیرن، حرف بسیار معقول و آشکاری رو در نظر نمی گیرن و تعداد اینجور افراد هم کم نیستن. اینها یقیناً دچار فریبهای بزرگ شدن و شدت هوای نفس اونها رو به یک جهالت مفرط فرو برده. این مسئله رو که نمیشه انکار کرد که ما حیات اجتماعی باید داشته باشیم، در حیات اجتماعی باید رشد کنیم. اکثر دین ما، اکثر ارزش ما، اکثر اخلاق ما در حیات اجتماعی ما نهفته است، در خدمت به دیگران نهفته است. کار خیریه کردن کار بسیار شایسته‌ایه، دستگیری از یه دونه فقیر کار بسیار لازمیه. همه دنیا انسان‌های برجسته یه کمکی به فقرا میکنن، ورزشکارا، نمیدونم، والا خیلی عذرخواهی میکنم مدرسه شریف شما رقاصه های حالا من پول در میارن، یه بخشی از پولشون رو برمیدارن به کار خیر میگذارن، این که دیگه محرزه. آقا چجور نجات دادن یکی دو نفر فقیر خوبه؟ حساس بودن نسبت به سرنوشت یکی دو تا آدمی که در اطراف ما هستن خوبه، ولی حساس بودن نسبت به یک جامعه و نجات دادن جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنیم و تلاش برای تعالی جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنیم، این یه دونه برچسب سیاسی بودن می‌خوره و بعد سیاسی بودن بد میشه؟ نه آقا، ما سیاسی نیستیم. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت دهند آدمی. سیاسی بودن یعنی چی؟ سیاسی بودن یعنی این که به جای اینکه بنگاه خیریه باز بکنی یکی دو تا فقیر رو نجات بدی، جامعه تو از فقر نجات بدی. برید تأثیر بگذاری بر عرصه سیاست، تأثیر بگذاری بر روند چرخش و قدرت بین نخبگان جامعه، تأثیر بگذاری بر رفتار قدرتمردان و قدرتمندان و نمیدونم دولت مردان جامعه خودت، مواظبت از اونها بکنی، نظارت بر اونها بکنی، بی‌حوصلگی نکنی، خودخواهی نکنی و بعد کنترل بکنی مبادا سیاسیون و قدرتمندان جامعه رو به تباهی ببرن. این حساسیت سیاسی و این سیاسی بودن یعنی همون نسبت به مهنت دیگران بی‌غم نبودن. چجور به تو بگن که از یک فقیری دستگیری کن، میگی باشه چشم، بعد میگن از جامعه خودت مراقبت کن مبادا دچار فقر بشه. اینجا میگه ما سیاسی نیستیم، تو سیاست دخالت نمیکنیم. آقا این آدم سیاسی نیست با شما که کاری نداره. میدونید این آدمی که سیاسی نیست چه جنایتی در حق جامعهش میکنه؟ یک کسی زیراب سیاسی بودن رو میزنه، بعد این شده برای خودش یه پوزیشنی. نه ما سیاسی نیستیم. این ببین قد و قواره بنده رو یه لحظه نگاه بکنید، یه کمی هم کلش میبره عقب، حالت افتخار و بیزاری و حالت اینکه ما برتر از این حرفا، نه تو خیلی کمتر از این حرفایی. اینجا قیافه نگیر، انسان نیستن اینا. میدونید چه جنایتی میکنن برای این؟ برای این که وقتی تو سیاسی نبودی و بغل دستی تو رفیقت هم سیاسی نبود، شما میشید عمله و اکله ظالمای جامعه، شما میشید پله هایی که ظالما از رو دوش شما میرن بالا، شما نمیای کمک بکنی، مراقبت بکنی، حساسیت سیاسی داشته باشی. فساد سیاسی تو جامعه پیش میاد، فساد در قدرت پیش میاد. فساد سیاسی و قدرت که پیش اومد، چوبشو ما هم میخوریم. تو چرا باید موجب بشیم ما چوب بخوریم؟ همه مظلومین عالم چوب بخورن. تو موجب میشی گردن کشه های عالم گردن کشتر بشن. تو موجب میشی اینها ظلم بکنن به بقیه. صحنه زیبا در این زمینه روز قیامت دیده میشه که وقتی این مستضعفان تحت ستم ظلم میرن جهنم، حالا آیه قرآنش رو انشاءالله شبهای بعد برای شما مرور خواهم کرد، میرن جهنم، ظالما هم اون در جهنم میان تو. اینایی که سیاسی نبودن و مظلومم بودن میگن خدایا ما رو انداختی جهنم، حساب کتابمون رسیدی، چون در راه تو جهاد نکردیم با این سیاسی، با این سیاسیون ظالمایی که قدرت سیاسی دستشون بوده. خب حالا ما حقمونه، اونا رو هم انداختی پیش ما، اونایی که باید مینداختی، ولی خدا لااقل اونا رو دو برابر عذاب کن. خب اونا هم تو دنیا خوردن و بردن، ما رو زدن، ما هم تو دنیا خوردیم همینجا بخوریم، بعد جفتمون یکسان بشیم؟ حرف بعدی میزنن آقا، آدم تو جهنم داغ بشه دردش بگیره، این حرفا زیاد میزنه، عقلش کار میفته، میگه بابا حداقل دو برابر عذاب کن. این که ما رو تو دنیا کشت، ما ترس اینی چی نمیگفتیم، اینو دو برابر عذاب کن. خدا میفرماید من نظر شما رو شنیدم، هر دو گروه رو دو برابر عذاب میکنم. جواب خدا رو نگاه کن، او که تو دنیا به تو ظلم میکرد، تو همونقدر مؤثری و مقصر بودی در ظلم او که او مؤثر و مقصر بوده در ظلمش. تو چرا در بیتفاوت بودی؟ آدمهای بیتفاوت همه لشکر شیطانن، نوامیس ابلیس هستن. مگه میشه آدم نسبت به دیگران احساس مسئولیت نکنه؟ همسایه شما گرسنه باشه، پول نداشته باشی بدی، میری خبر گرسنگیشو به دو نفر میرسونی، میگی آقا بابا این بنده خدا داره میمیره، ولی به خدا ما هم نداریم بهش بدیم، خواهش میکنم یک کمکی بکنید. انسانیت خودتو نشون میدی. چجور درباره یه همسایه انسانیت نشون دادن خوبه، درباره میلیونها نفر که تو جامعت دارن زندگی میکنن انسانیت لازم نیستشون بدی؟ بابا ای ول از این عقل. این عقل کجا پرورش پیدا کرده؟ حالا یه وقتی شما میگی من سیاسی نیستم به معنی اینکه سیاست باز نیستم، خدا خیرت بده، انشالله هیچ کدوم از سیاسیون ما هم به این معنا سیاسی نباشن. یه وقت میگی سیاسی نیستم به این معنا که من قدرت طلب نیستم، خب خدا خیرت بده، انشالله تمام کسانی که در رأس قدرت هم هستن هر جایی اونا هم قدرت طلب نباشن. یه مدیر مدرسه قدرت طلب باشه مدرسه رو به فساد میکشونه، یعنی خراب میکنه. اونو فساد که میگم یعنی خراب میکنه. اگه میگی سیاسی نیستم به معنای این که اهل این دسته و اون دسته و این باند و اون باند نیستی، قسم از تعباس نخوردی از اول عمر تا آخر عمرت از یه باند مخصوصی دفاع کنی، آه خدا خیرت بده، ما هم سیاسی نیستیم به این معنا. اما اگه سیاسی نیستم به معنای این که برای من مهم نیست وضع سیاسی جامعه چگونه است، نشاید تو را نشاید که نامت نهند آدمی. نه آقا، ما تو همه انتخابات ها رأی سفید میدیم، تو همه انتخابات ها نوعا رأی سفید سه به هیچ به نفع دشمنه. دوستان محب به اهل بیت اسناد طهارت برای این که ببینن این بحث چرا باید توی جلسه هیئت و جلسه اهل بیت مطرح بشه، این روایت رو تقدیم شما میکنن. یادداشت کنید این روایت رو در جان خودتون، در قلب خودتون. اگر رو کاغذ هم خواستید بنویسید کوتاهه، حفظتون میشه، بعدم برید از رو کاغذ کپی کنید بنویسید رو قلب خودتون. این باید رو قلب حک بشه. امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا میفرماید من لم یکن معنا کان علینا، هر کسی با ما نباشه دشمن ماست. تو چجور میتونی در نزاع دشمن علی ابن ابی طالب و علی ابن ابی طالب علیه السلام بگی من زیاد به مسائل اجتماعی کاری ندارم؟ باید موضع خودتو روشن کنی. من این رو برای جامعه ای میگم که انصافا این جامعه سیاسی ترین جامعه است روی کره زمین. همه مبهوتن نسبت به مقدار سیاسی بودن جامعه ما. شاید بعضیا خوششون نیاد اصلا جامعه اینقدر سیاسی باشه. نه، ولی ما سود میکنیم از اینکه جامعه اینقدر سیاسی باشه. بذارید براتون بگم. یک سیاستمدار فرانسوی توی جایی توی کشوری بودیم، کشور دیگری، بعد او جزو حزب اونها بود و حالا دیگه مشخصات و اون کاری نداریم. شما یک سیاستمدار استاندارد اروپایی به حساب بیارید ایشون رو. به بنده میگفتش که من شنیدم تو ایران شما جوانهاتون رو به سمت دانسینگ ها و نمیدونم عرق‌خوری و این بساطی که تو غرب برای جوانها درست میکنن که جوانها یه هفته کار کنن که آخر هفته برن پولشون رو خرج هرزگی کنن، شما سوق نمیدید اونا رو. گفتم نه تنها ما سوق نمیدیم بلکه تو ایران ممنوع اصلا این چیزا. میگفت پس چجوری دارید جامعتون رو اداره میکنید؟ گفتم چه ربطی به اداره جامعه داره؟ میفهمیدم منظورش چیه، واسه این صحبت کنیم دیگه با هم. گفت جوانها اگر دانسینگ نرن، جوانها اگر عباس خونه و هرز خونه نرن، اینا دیگه کلشون بو قرمه سبزی میده به تعبیر بنده البته. اینا میان تو سیاست دخالت میکنن، عدالتگرا هستن، بیچاره میکنن. گفتم ببخشید ما با همون جوانهای عدالتگرا مملکت داریم اداره میکنیم. جوانها تو مملکت ما اگر برن بی تفاوت بشن نسبت به سیاست، محافظین این مملکت رو ما از بین بردیم. ما اصلا سبک مملکتمون با مملکت شما فرق میکنه که مردمان خودتون رو بردگان و برهایی تلقی میکنید که گرگه ها برای اینکه اونجا حاکم باشن همیشه باید اینها مانند برهای سر به زیر باشن. شما کشورهای عقب افتاده اروپایی اینجوری هستید که با فساد کشیدن جوانها مملکتتون رو اداره میکنید، با غیر سیاسی بودن مردم یه مشتی سیاست مدار صهیونیست مملکت رو اداره میکنن. ما مملکتمون اینجوری، ما برعکس شما فکر میکنیم. تعجب میکرد، همجوری نگاه میکرد، میگو آقا چجوری اداره میشه؟ مملکتی که همشون سیاسی باشن، هر کی یه حرفی میزنه. گفتم انقدر همه با هم حرف میزنن تا این حرفا پخته میشه، بعد معلوم میشه راه راست کجاست راه غلط. اونا صورت مسئله رو پاک کردن، میگن اصلا کسی حرف نزنه، ادای آزادی و گفتگوی آزاد سیاسی رو در میارن. والله به خدا خبری نیست. حالا فرقش که در اومد همه میفهمن، ولی هوشمندان عالم همه میدونن اونجا خبری نیست. از یه جوان آمریکایی پرسیدن که آقا عراق قبل از حمله آمریکا به عراق، عراق کجاست؟ گفته فکر کنم همسایه کوباست. همسایه های خودش هم بلد نیست، فرق بین قاره ها هم نمیفهمه. یعنی آدم غیر سیاسی، اینو میشه به بردگی کشید، به خاطر پول فرستاد کشورهای دیگه بره به جنگ آدم بکشه، تفریحش آدم کشی بشه. غیر سیاسی لشکر ابلیس خواهد شد. این غیر سیاسی های روزی به استخدام ابلیس در میان. غیر سیاسی بودن خیلی خطرناکه، علامت اوج جهالت یک انسانه. پس مقدمه اول این بود که نسبت به انسان‌ها، انسان باید حساس باشه نسبت به سرنوشتشون، به فقرا، به دیگران مواظب باشه، ظلم نکنه. چجور نسبت به یکی دو، مقدمه دوم این بود، چجور نسبت به یکی دو نفر انسان باید حساس باشه، اما نسبت به کل جامعهش حساس نباشه، ترمز دستی بکشه. چقدر من دوست دارم لطیفه بگم الان، که ربطی هم نداره، ولی شما خود ربطش رو برقرار بکن. میگفتن طرف رفت مسابقه 200 متر شرکت کرد، داشت نفر اول هم میشد، 100 ثانیه ها تأثیر داشتن. یه دفعه اون لحظه آخر که داشت میرسید به خط پایان، آرام شروع کرد قدم زدن، همه ازش جلو زدن. گفتن چرا این کارو کردی؟ گفت والا این مسابقات دو میدانی همیشه نشون میداد اون لحظه آخر آروم حرکت میکنن. گفتن نه، اون اسلو موشنه، فیلمشو دارن آروم پخش میکنن، دیوانه. این همه دویده خط پایان یعنی آروم میکنی؟ چه مسابقه این؟ حالا مثل این لبخند زدید همه به همچی شخصیت فکری یا نه؟ خب این حالا پاسم اشتباه کرده بود، اسلو موشن رو فکر میکرد دارن آروم میرن. حالا شما فرض بکنید کسی این اشتباه هم نبود نداشته باشه، همینجوری یه دفعه اسلو موشن بکنه رفتار خودشو، آروم بکنه رفتار خودشو، خب خیلی آدم نادونیه. شبیه این آدم همون کسیه که مؤسس خیریه زدن دستگیری از فقرا رو قبول داره، دخالت تو سیاست قبول نداره. این هم خیلی آدم جالبیه که کار مهمتر رو قبول نداره، کار کمتر رو انجام میده. حساسیت سیاسی باید حساسیت سیاسی بالایی باشه. زمان آقای امام زمان علیه السلام حساسیت سیاسی به اوج میرسه. مسئله سیاسی هم مقدمه سوم بحث ما، مسئله سیاسی برای ما یک مسئله فوق العاده معنوی است. فوق العاده مسئله سیاسی یک مسئله اخلاقی است، به شخصیت انسان ربط پیدا میکنه. مسئله سیاست مسئله فوق العاده عقلانی است. عقل چقدر شرف داره برای انسان، به کسی بگن تو عقل نداری ناراحت میشه. مسئله سیاسی یک مسئله، یعنی سیاسی بودن یک مسئله عاطفی است. چرا نسبت به دیگران بی تفاوتی؟ سیاست برای ما اینه. وقت من تعجب میکنم بعضی از آشنایان یا کسانی که بالاخره برخورد میکنیم با انواع و اقسام آدم ها، میگن فلانی تو چرا تو بحثات سیاسی حرف میزنی؟ اما من چی کار باید بکنم؟ سرپا دارم اکنارش رد میشم تو فرودگاه این بر اون وقت، میگه آج آقا خدا شما بمون برای ما سیاسی صحبت نکن. خدای من چی بگم آخه سرپا؟ من چی رو برش این منبر برم؟ سیاسی صحبت نکن یعنی چی؟ یعنی ما بذاریم در اثر سوء مدیریت، در اثر نگرش غلط سیاستمداران، در اثر رفتار غلط مدیران در جامعه و برنامه ریزی غلط، دخترهای ما بی‌حجاب بشن، پسرهای ما بی‌نماز بشن، فقر و فلاکت موجب افزایش جرم و جنایت بشه، وقت ما بیایم اینجا بریم بالای منبر بشینیم به مردم بگیم مردم بالاخره حالا به هر حال دزدی نکنید، حجابتون رو رعایت بکنید، نماز رو بخونید. نمیشه شما طلبه‌ای پیدا کنید بخواد به دین خدمت بکنه سیاسی نباشه. معنا نداره. بنده اگر ببینم که بی‌حجابی هست، عاقلانش اینه که ببینم ریشه بی‌حجابی چیه. عاقلانش اینه که دو کلمه علیه ریشه بی‌حجابی بگیم، یک کلمه به بی‌حجاب بگیم. ریشه داره مسئله. باید ببینیم این چرا اینجوری شده. بحران‌هایی که توی زندگی خانواده پیش میاد باید ببینیم علتش چیه. آیا ریشه این بحران ها بخش عمده ایش، مثلا عرض می کنم، بر نمی گرده به قوانینی که در مجلس شورای اسلامی این قوانین تصویب شده، بعد اثر خودش رو تو خانواده به صورت بحران نشون میده، بعد اثر بحران های خانوادگی بی‌حجابی از یه طرف، اعتیاد از یه طرف میشه؟ این نیست؟ و من به مجلس شورای اسلامی بیخیال باشم، به نمایندگان محترم مجلس بیام آقا ما با شما کاری نداریم، ما میرویم موعظه خودمان را میکنیم. معلومه که ما قبل از هر گناهکاری که در عالم ببینیم، در عالم که حالا با عالم زیاد فعلا کاری نداریم، حالا کار داریم ولی فعلا بحثمون تو عالم نیست، تو هم جامعه خودمونه، بیشتر از اینکه به گناهکاران عالم کار داشته باشیم، به گناهکاران جامعه خودمون کار داشته باشیم، به مسببینش کار داریم. مگه ما هیچ وقت میریم جوانی که در غرب دچار میگساری و بدمستی و هرزگی است، این جوان رو مذمتش بکنیم؟ هیچ وقت این کارو نمی‌کنیم. تقصیر اون نیست، صهیونیست‌ها حاکمن. میگن این باید اینقدر غرق فساد بشه تا ما راحت حکومت بکنیم. لذا ما وقتی میخوایم بحث اخلاقی بکنیم با یه جوان غربی، اول بحث صهیونیست رو جا میندازیم. اول بحث این 1% که بر 99% حاکمند رو جا میندازیم. میگیم ببین تو اصلا این گونه نیستی. رسانه‌های تو دست کیه؟ توی کانادا من با جمعی از دانشجوها بودم، گفتم بذارید من برای شما توضیح بدم چرا هالیوود اینقدر مردم رو به هرزگی دعوت میکنه. دستشونو گرفتم بردم تو محله یهودیا، گفتم اینجا نگاه کنید، گفتن اینجا بنیاد خانواده خیلی محکمه. گفتم خب مگه شما نمیگید هالیوود دست یهودیاست و اینا بنیاد خانواده خودشون اینقدر محکمه؟ با تبلیغاتی که توی فیلم‌های سینمایی دارن بنیاد خانواده رو در تمام جوامع دیگه از بین میبرن. برای چی؟ برای اینکه این 1% میخوان حکومت کنن بر بقیه. وقت تو فیلم‌هاشون مزمحل میکنن بنیاد خانواده رو. خودشون نگاه کنی چجوری دارن زندگی میکنن؟ نوعاً خانواده‌های محکم و مستحکم، احترام به پدر بسیار بالا، و تو همه فیلم‌های پیام‌هایی دارن بی احترامی به پدر رو رواج بدن. و من برم به یه پسر غربی بگم تو چرا به بابات بی احترامی میکنی؟ خب این سادگیه. من اول باید برم سایه شوم صهیونیسم رو از سرش کم بکنم. و به من میگه تو سیاسی حرف نزن، خواست بگو اخلاقی حرف نزن، بگو معنوی حرف نزن، بگو از امام حسین حرف نزن، اصلا بگو از خدا حرف نزن، از پیغمبر حرف نزن. نگیم این حرفا رو، من جست و گریخته گاهی میشنوم واقعا جای تأسف داره. معلوم میشه تبلیغات دینی ما ضعیفه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قسم میخوردن، میفرمودن اسلام سیاستش بیشتر از معنویتش است. حالا بالاخره ما نفهمیدیم، ما میخوایم اسلام مثلا معرفی کنیم تا به اندازه بضاعت مختصر خودمون، ما چیکار کنیم؟ نماز شما اگه به جماعت نباشه نزدیکی که قبول نشه، اصلا نزدیکی که قبول نشه. سه هفته نماز جمعه پشت سر هم نری جزو منافقین، نزدیکی که نامت ثبت بشه. یعنی چی؟ بفرمایید برید تظاهرات دیگه. اینا از همین نماز بخوای کار کنی، رو نماز کار بکنیم. شما رو میبره تو جمع. این اسلام ماست، خیلی ساده. اسلام ما ثمره خون ابا عبدالله الحسین علیه السلامه، که اگر ابا عبدالله الحسین به شهادت علاقه داشت و به سیاست علاقه نداشت، همون در طواف خانه کعبه صبر میکرد، چون بنا بود حضرت رو در طواف خانه کعبه مخفیانه به قتل برسونن. آقا مخفیانه امام حسین رو به قتل میرسوندن، ایشون هم شهید میشد دیگه. ایشون هم دیگه عارف و شهید میخواد بشه و همونجا شهید. اومد یه عرصه حماسی درست کرد به نام کربلا، وسط میدان ما باید باشیم اگه میخوام ما رو بکشن. خونمون رو در راه خدا میخوایم بدیم، باید همه عالم خبردار بشن. یه کار فوق‌العاده سیاسی انجام داد. حتی به حضرت گفتن آقا بیا از راه مخفی برو کوفه خودتو برسون. آقا فرمود نه، ما راه شاهراه میریم، همه باید خبردار بشن. پیک فرستاد، بسته پیکشو گرفتن، به شهادت رسوندن. ولی دست از این کارهای سیاسی خودش امام حسین بر نداشت. و بگو شما یه دفعه به من میخوای بگی سیاسی نباش، میخوای خودت سیاسی نباشی، بگو چی میخوای؟ برای روزه بگو ما روزه امام حسین نخونیم دیگه. آیا کسی شده تا حالا بره تو روزه ابا عبدالله الحسین بگه امام حسین؟ ما کاری نداریم کی شما رو زد، با اونا کاری نداریم. چون با اونا کار داشته باشی میشی سیاسی، با دشمنان تو یا ابا عبدالله کاری نداریم، ولی شما خیلی مظلوم واقع شدی، الهی فدای تو بشم. شده کسی اینجوری برای امام حسین گریه کنه؟ سیاسی بودن یعنی نسبت به کلیت جامعه حساس بودن، نسبت به جامعه دلنگران بودن. بخش پایانی سخن خودم رو امشب خدمت شما تقدیم بکنم با این آیه کریمه قرآن. می‌فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا وضع هیچ جامعه ای رو تغییر نخواهد داد مگر اینکه اینها اقدامی بکنن برای تغییر وضع خودشون. سرنوشت هر انسانی به دست او سپرده شده. درست خدا احاطه داره، خدا کنترل میکنه، خدا مدیریت نهایی انجام میده. بله خدا اگه ما رو رها کنه، اگه ما خودمون رو کشتیم مثلا نابود کردیم رفته، خدا اگه ما رو محافظت نکنه هر دم ممکنه یه تصادفی موجب قتل ما بشه. بسیاری از تصادفات رو از سر ما میزنن که بابا این میخواد 4 روز دیگه زندگی کنه، من کارش دارم، فعلا چپ نشه ماشینش، زودتر خبردار میشی. خدا اگه مراقبت نکنه که اصلا بازی شکل نمیگیره، حیات بشر ادامه پیدا نخواهد کرد، امکان سعادت محدود میشه. لذا خدا دخالتش تامه، ولی تو وسط این دخالت ما هم تو این وسط نقش داریم در تعیین سرنوشت خودمون. هم فرد اینجوریه، هم جامعه اینجوریه. متاسفانه رفقا، من متاسفانه نه خیلی خوشبختانه، ولی متاسفانه برای اون کسانی که زیاد دوست ندارن سیاسی باشن، ما نمیتونیم به تنهایی سیاسی باشیم. هر کدومون میخوایم سیاسی بشیم باید دست همه رو بگیریم بیاریم سیاسی کنیم. در آیات کریمه قرآن به ما دستور داده شده یا ایها الذین آمنوا اصبروا، صبر کنید، مؤمنین اهل صبر باشید، و صابروا، با هم صبر کنید. آقا ما تو زندگی شخصی خودمون مثلا صبرمون فرض بفرمایید خوبه، حالا باید بیام در خونه شما، آقا بیا حالا با هم صبر کنیم. شما میگی منم برای خودم اهل صبرم، شما خیال دارید بفرمایید. میگه نه آقا، شما تک تک صبر کنید فایده نداره، باید با هم صبر کنیم. ببینیم با هم بخوایم صبوری بردباری پیشه کنیم باید چیکار کنیم. و رابطو هر کدومتون آدم قوی باشید فایده نداره، باید هم افزایی کنید. آقا بیا دست به دست هم دیگه بدیم. که حالا ما در مورد شاخصهای سیاسی بعداً صحبت میکنیم، یکی از شاخصهای سیاسی همین آیه 200 سوره آل عمران هست که عجیبترین مباحث سیاسی حضرت علامه طباطبایی هم توی همین ذیل همین آیه کریمه هست. ما باید نسبت به سرنوشت خودمون حساس باشیم و سرنوشت خودمون تغییر بدیم. هیچ کس حق نداره در میان ما سرنوشت ما رو لگدمال بکنه با غیر سیاسی بودن. امروز دشمنان ما دنبال این نیستن که از بین ما تروریست استخدام کنن. بله ممکنه 4 تا نادون هم از بین ما پیدا کنن که حاضر باشن آدم کشی بکنن، پول رو بگیرن از دشمنان. بله این اتفاق ممکنه بیفته، همه جا آدم بد و خوب هست. ولی اون امید دشمن که امروز حساسیت ها فوق‌العاده شده، اون کسانی است که سیاسی نیستن، درک سیاسی ندارن، حساسیت سیاسی ندارن. اونا یه جاهایی طعمه فریب دشمن خواهند شد. هی میخواد سیاسی نباشه، آخر سر سه به هیچ فریب میخوره، در عرصه سیاست به جامعه خودش خیانت خواهد کرد. اینا امید دشمنن. کسی نمیتونه سرنوشت جامعه رو نابود بکنه، کی بهش خودش اجازه میده؟ به سرنوشت جامعه خودش، ما سرنوشت جامعه همون دست خودمونه. ان الله لا یغیر ما بقوم، تغییر نمیده اوضاع ما رو خدا تا وقتی خودمون تغییر کنیم. امام زمان ما هم ظهور نخواهد که تا وقتی ما تغییر کنیم، و ما تغییرمون باید یک تغییر سیاسی باشه، نه تغییر فردی. تغییر فردی فایده نداره. شما اگه خودت تکی خیلی خوب بشی که اصلا امکان نداره، امکان نداره، حالا بر فرض میگیم خودت تکی خیلی خوب بشی، خیلی بتونی دستتو به خیمه آقا امام زمان علیه السلام برسونی، یه شب آقا رو زیارت کنی، بعد آقا میفهمد خب حالا ما رو دیدی، خب ما به دردت خوردیم، صفا کردیم، حالا ما از تو صفا نمی کنیم، تو به درد ما نمی کنی، برو یه کاری کن ما ظهور کنیم، تو باید یه گوشه ما رو ببینی. بعد میگی عالم به جهنم یبن الحسن، عالم به جهنم اگه تو فلاکت مردن. آقا بیا من تو رو ببینم. آقا میفرماد تو دوست منی یا دشمن من؟ تو الان دشمن منی که میگی عالم به جهنم. دوست من کسی که قصه منو بخوره. من قصه جهانو دارم میخورم، تو قصه جهانو نمیخوری، اومدی یه گوشه در خونه من که چی حالا؟ مثلا تو مثلا با من دوستی؟ عاشق منی؟ من عاشق همه آدمهای عالمم، همه رو میخوام نجات بدم. تو جلو پلاس خود جمع کردی رفتی تو قار، بعد میگی یبنن اصلا من عاشق شما، چون دشمن منی اصلا عاشق نیستی. مرامت با مرام ما فرق میکنه. خدایا ما رو جزو سیاسی ترین شیعیان و مسلمانان و مؤمنان و سجده گذاران در خانه خودت قرار بده. حساس باشیم، آقا ما رو بپسنده. هر کی میخواد تقرب به ساحت مقدس ائمه هدا علیهم السلام پیدا بکنه، راه تقرب سیاسی بودنه. نماز شب خیلی عالیه، ولی برو امتحان کن، گاهی یکی دو تا حرکت سیاسی میکنی، یکی دو تا اقدام خیر سیاسی میکنی، بعد اثر نورانیشو در وجود خودت نگاه کن. خصوصا تو زمان جمهوری اسلامی، این شهدا که راه یک 100 ساله رو یک شبه طی کردن چیکار میکنن؟ جهاد اوج معنویت ماست، اوج سیاست ما هم هست. جنگ یعنی نسبت به جامعه حساس باشی. دوران دفاع مقدس، اگه کسی میخواست جلو پلاس خودش رو جمع بکنه بره جای دیگه که لازم نبود بره کشته بشه در راه خدا، نسبت به جامعه خودش حساسه. وصیت‌نامه های شهدا رو ببینید چقدر سیاسیه. امیدوارم همه گریه کنای ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریه کنایی باشن که زینب کبرا اونا رو نفرین نکنه. چه از ته دل شما الهی آمین گفتید، با اینکه من دعا نکردم و شما آمین گفتید، چون خیلی بده دیگه. یعنی ما امیدمون به عشقمونه، برای ابا عبدالله الحسین عشقمون هم خراب بشه دیگه هیچی، نابودیم. زینب کبرا مگه به گریه کنه امام حسین بد و بیراه گفت جایی؟ بله، وقتی سرهای مطهر رو تو کوفه بر نیزه کردن، وقتی زینب کبرا شروع کرد سخنرانی کردن گویی صدای علی ابن ابی طالب پیچید در شهر، وقتی مردم چادر خاکی زینب کبرا رو و اون وضع رقتبار اسرا رو مشاهده کردن، شروع کردن شیون زدن، زینب کبرا سلام الله علیها فرمود گریه میکنی؟ مردهای شما، مردهای ما رو کشتن، حالا جمع شدید دور ما، زنهاتون رو جمع کردید آوردید شیون میزنن. هیچ وقت انشاءالله از این گریه ها باز نمونید، همیشه بدبخت و بیچاره باشید و بر بدبختی خودتون گریه بکنید. به تعبیر فارسی خودمونش، خاک بر سر گریه های شما. اون اشک ها برای حسین قیمت نداشتا، یه عشق عاطفی غیر سیاسی بود. گریه میکنی بلند شو برو شمشیر بگیری عبیدالله رو از کاخش بیرون کن. نشستی کنار خیابون برای زینب گریه میکنی؟ بله، عشق غیر سیاسی هم داریم. و چقدر امام امت رضوان الله تعالی علیه این اشک بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو زلالتر از قبل قرار داد. وقتی اون مرد بزرگ سیاسی اونجوری می نشست برای امام حسین گریه می کرد و فرمود هر چه داریم از روضه ابا عبدالله الحسینه، هر چه داریم از گریه بر سید الشهداست. 1400 سال اسلام رو این منبرها و روضه ها حفظ کردن. بعد برای این که منبری ها فکر نکنن که نقششون مهمتر از روضه است، می فرماید که منبرها رو هم روضه ها حفظ کرده است. منبر هم صدقه سر روضه است که باقی مونده و عشق بر ابا عبدالله الحسین. یه دعای دیگه بکنم. دعا پس بذارید دعای قبلی رو محکم بگم، دعای بعدی رو هم عرض بکنم. خدایا گریه های ما رو گریه های سیاسی مقبول زینب کبرا قرار بده. گریه های دشمن ستیز قرار بده. از اون طرف هم یه دعا کنم. خدایا سیاسیون ما رو هم گریه کنای حقیقی ابا عبدالله الحسین قرار بده. خدایا سیاسیون تو جامعه ما که گریه کنای حقیقی ابا عبدالله الحسین نیستن، اگه نابود نمی کنی از عرصه سیاست حذف بگردن. خیلی ضرر داره از اون طرف هم کسی سیاسی باشه گریه کن امام حسین نیست. این تیکه آخرش هم بگم ها. حالا اگه کسی سیاسی باشه گریه کن امام حسین نباشه چی میشه؟ سیاسی یعنی کسی که دلش به حال جامعه سوخته، دلش رحم آمده، عرضه خودش رو میخواد در خدمت به مردم قرار بده. سیاسی کسی که انسان دوسته. این چجور انسان نوع دوستیه؟ این چجور سیاسی یعنی دلرحمیه که برای حسین عشق نمیریزه؟ این دروغ میگه. این همه کلاشی اومده تو عرصه سیاست، این برای منافع شخصی و به مقام و قدرت طلبی اومده. شما از هر پرتقال فروشی بپرسید، میگن آخر بعضی از مسئله ها میگن پیدا کنید پرتقال فروش را، پیدا کنید پرتقال فروش را ازش بپرسید. میگید یه نفر هست میگم آدم سیاسی هستم، ولی من خبر دارم این دلش برای حسین فاطمه نمیسوزه و عشق حقیقی نمیزه. حالا ما نمیدونیم ما کی دلش واقعا میسوزه، کی واقعا دلش نمیسوزه. بر فرض میگیم من فرشته های الهی به یکی خبر داده باشم، به شما خبر داده باشن آقا این درست میگه، پرتقال فروش میگه نه، خب معلومه دروغ میگه. کسی یک ذره وجدان داشته باشه برای سیلی که به صورت دختر بچه های حسین خورده عشق نمیریزه؟ عشق خواهد ریخت. سیاسیون خودتون از بین گریه کنای ابا عبدالله حسین پیدا کنید. بزرگ مرد سیاسی ما حضرت امام بود که سیاست رو به ما آموزش داد، دیانت رو به ما آموزش داد، استاد عرفان ما بود که طاقت نمی آورد نام ابا عبدالله الحسین رو پیشش می بردن، تاب نمی آورد، مثل کودکی که آماده است برای گریه کردن گریه می کرد، بغض گلوش رو می گرفت. بزرگ مرد سیاسی ما می مرد برای حسین. اون عشق سیاسیه و این سیاست، سیاست سالمه. من امیدوارم این دعاهای شما واقعا مستجاب بشه، هم در حق خود ما اهل روزه و اهل گریه بر ابا عبدالله حسین، هم در حق سیاسیون جامعه ما. روز به روز سیاسیون جامعه ما گریه کنتر بشن برای حسین. ما تشخیص نمیدیم، ما نمیخوایم مچ بگیریم کی گریه کنه کی گریه کن نیست برای امام حسین، ولی انشالله خدا که میدونه، که خدا انشالله خودش دعای ما رو انشالله در مقام اجابت قرار خواهد داد. وقت ببینید چه جامعه‌ای پیدا میکنیم. بگذارید و بگذاریم. وقتی دلت برای مردم تپید، سر سجاده نماز ایستادی، دستتو به قنوت برداشتی، گفتی اللهم عجل ولیک الفرج، وقت معنویت تو، تقرب تو به امام زمان تو، اینا همه اموری محقق خواهند بود. بریم من یک کمی شما رو حالا از این حرفا گذشته ببرم تو عرصه سیاست. امان از دل زینب که وقتی برگشت کربلا شرمنده حسین برگشت. آقا اینا سیاست مگه؟ بله اینا سیاسته. بله. زینب بزرگ سیاست مدار جهان اسلام، تاریخ اسلام، بیرق سیاسی خودش رو به دست زینب کبرا داد. زینب حسین رو برای ما حفظ کرد. زینب کاخ یزید رو سرنگون کرد. زینب تنها کسی بود که روز عاشورا شرمنده حسین نشد. چرا؟ هر شهیدی رو زمین افتاد با شرمندگی به حسین نگاه میکرد. حسین تو رو تنها گذاشتیم و رفتیم. حسین نتونستیم خیمگاه تو رو نجات بدیم و بریم. شرمنده حسین میشدن. از همه شهدا بالاتر باید از ابوالفضل العباس یاد کنم که شرمنده تر از همه برای حسین بود. وقتی با مشک پاره دیگه رو نداشت به خیمه بره، صدا زد داداش بدن من رو به خیمه نبر. خب همه شهدا شرمنده حسین بودن. وقتی فکر نکنید این تحلیل بنده است. برادرای حسین اومدن دور ابا عبدالله الحسین، 5 تا برادر داره، یکیش ابوالفضل العباسه. اینا دیگه آخرین شهدای کربلا بودن. تا دور حسین ایستادن گفتن آقا دیگه اجازه بده ما به میدان بریم، آقا برگشت فرمود دیگه حسین رو میخوای تنها بگذارید؟ اینقدر گریه کردن، شرمنده میشدن. بله به عشق بهشت خودشون نمی رفتن به شهادت برسن که حالا ما چیکار داریم به امام حسین، ما که میریم اون دنیا. نه، دوست داشتن 1000 بار جان بدن در راه حسین. تنها کسی که روز عاشورا حسین رو تا آخرین لحظه تنها نگذاشت هیچ، بلکه همه امانتهای حسین رو گفت حسین نگه میدارم امانتها تو، برو زینب بود. امان از کربلا که سنتش اینه که همه شرمنده حسین باشن. 40 وقت زینب برگشت کربلا روش نمیشد سرش رو بلند کنه. حسین من از 3 سالت از من سوال نکن، من تمام تلاشمو کردم بچه های تو رو حفظ کنم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو شرمنده امام زمانمون قرار مده. خدایا جان ما رو، جان ناقابل ما رو در راه دین خودت، در زمان حیاتمون، در هنگام مرگ با شهادت، خدایا در راه دین خودت مصرف بگردان. خدایا جامعه ما رو، جامعه نورانی ما رو نورانی تر قرار بده. در 2 دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. جامعه ما رو لایق مقدم سازی برای ظهور مهدی فاطمه قرار بده. خدایا آنچنان که در روایات وعده داده ای و اولیاء تو فرموده ان، اکثر فرماندهان پای رکاب امام زمان علیه السلام ایرانی های مؤمن هستن، خدایا ما رو جزو سربازان و فرماندهان لایق سپاه مهدی فاطمه قرار بده. خدایا در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. دشمنان ما مکرشون رو به خودشون برگردان. مظلومین و مستضعفان عالم به دست ما خلاصی عنایت بفرما. خدایا مستکبران عالم به دست ما نابود بگردان. خدایا جامعه ما جامعه ای الگو و نمونه برای جامعه جهانی قرار بده. خدایا با خدمت سیاسی که تو به ما توفیق میدهی ما رو مقرب درگاه خودت قرار بده. نماز ما رو مقبول درگاه خودت قرار بده. گناهان ما رو مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده. رفتگان ما ببخش و بیامرز. زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. خدایا مقام حضرت امام شهدا عالی است متعالی بگردان. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. www.bayanmanavi.ir